أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الانبیاء المرسلین عبد القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و انیبوا الى ربکم و اسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون و اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب و بغتتن و انتم لا تشعرون. و انیبوا الی ربکم، انابه کنید به سوی رب خودتان، روی بیاورید به سوی رب خودتان و اسلموا له و تسلیم بشوید برای او. قبل از اینکه عذاب بیاید و شما هیچ یار و یاوری نداشته باشید. و اسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب و ثم لا تنصرون و تبع او احسن ما انزل الیکم، مطابقت کنید از بهترین آنچه که از پروردگارتان به سوی شما آمده است. قبل از اینکه عذاب ناگهان بیاید و شما ندانید. که اصلی داریم احتمالاً در ماه محرم هم عرض کردیم، ما دوتا توحید رو باید قبول داشته باشیم. اگه این دوتا توحید رو قبول داشته باشیم، شما مسلمان و موحدین. شما ما هممون این دو توحید رو اگر بپذیریم، اون توحیدی که خدا میخواد داریم. عرضم به حضورتون، شیطان خدای خالق رو قبول داشت یا نداشت؟ خلقتنی من نار و خلقتهو من تین. خدای اله را قبول داشت یا نداشت؟ اله یعنی چی؟ اله یعنی معبود. قبول داشت یا نداشت؟ جز خدا را سر به خاک نمی گذاشت. فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام می فهمد که 6000 سال سجده کرده بود. حالا هم که میگن بر غیر خدا سجده کن، نمی ره زیر بار، خیلی غیرتی و تعصبی بود. اله جهانم قبول داشت، مراحل توحید از اینجا شروع می شود، از آنجا شروع می شود که شما خدا رو واحد می دانی، واحد احد. همه ما قبول داریم. بعد خدا رو خالق جهان بداند، همه ما قبول داریم. خدا رو خالق جهان، جهان و جهانیان، همه چیز. الله خالق و کل شی. قبول داریم دیگه، الله خالق و کل شی. بعد الله اله و کل شی. ما این رو از اینجا شروع میکنیم، توحید ما از اینجا شروع میشه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ما هیچ وقت بر هیچ موجود دیگری سجده نمیکنیم. او را به عنوان تنها معبود میشناسه. درسته؟ البته اله را ما به این دلیل سر بر خاک میگذاریم که معتقدیم، یعنی اینجوری باید باشه که معتقدیم هیچ کسی دیگه ای هیچ کاره نیست. لا مؤثر فی الوجود الا الله، جز خدا هیچ کسی دیگری نیست که در جهان کاری باشد. این خیلی مهمه. اونایی که بت پرست بودن گفتن که این بت هم یه کاری میتونه بکنه، اون نمیذاشتن جای خدا. همه گفتن که اگر یه وقت بارون نیومد، ما سرزمین ما گرفتار قحطی شد، مثلا براش، برای این بتمون که خدای کوچکیست، مثلا قربونی میکنیم، نمیدونم نذر میکنیم، سر میریم مثلا به خاک میگذاریم، عبادتش میکنیم، التماس میکنیم، بارون میاد. یعنی مؤثرهای دیگری هم در جهان وجود دارد. وقتی ما بگیم لا اله الا الله، خب اونا چه نمیرفتن زیر بار؟ چون واقعا معتقد بود که این بوته کاری ازش برمیاد، نمیرفت زیر بار لا اله الا الله. لا اله الا الله میگوید لا مؤثر، هیچ موجودی که کاری بتواند در جهان بکند جز خدا وجود ندارد. هیچ بارانی بدون اجازه او، هیچ بادی بدون اجازه او، هیچ درختی بدون اجازه او، هیچ هیچ هیچ. اینو ازشون میخواستن، نمیرفت زیر بار، چون معتقد بود که این بودی که ما داریم ازش بعضی کارا برمیاد. خب شیطون چی؟ خدا رو واحد میدونست. لا اله الا الله رو هم قائل بود. جهان یک خدا بیشتر ندارد. اون خدا خالق جهان است، جز او خالقی وجود ندارد، جز او کاری وجود ندارد، هیچ مؤثری جز خدای تبارک و تعالی وجود ندارد. تا اینجا شیطان آمده بود. یه مرحله بعدیست که اون چیز مرحله نهاییه. باید اون میگفت لا رب الا الله، لا رب الا الله. یعنی دستور اومد که بر آدم سجده کن نرفت زیر بار. لا رب الا الله، رب این قانون گذار. قانون گذار عالم یکیست، هیچ قانون جز قانون او اعتبار ندارد. قانون فقط قانون اوست. تو این فقط هم یه جلنگ بودا، همین یه دستور رو قبول نداشت. مثلا هرچی میگفتن روزه بگیر میگرفت، هرچی میگفتن خمس بده مثلا میداد، هرچی میگفتن نماز بخون میخوند، هرچی میگفتن دعا بخون میخوند. فقط گفته بودن به آدم سجده کن، گفت این حرف درستی نیست. اشکالش هم تنها در این نبود که مخالفت عملی کرده بود. مهم خب یه وقتایی مخالفت هایی میکنیم، این مخالفت ما نمیشه مثل مخالفت شیطان. من نمیگم این دستوری که خدا داده دستور نادرستیست و من نمیخوام عمل کنم چون نادرسته. اون میگفت چون نادرسته من نمیخوام عمل کنم. تو مرا از آتش خلق کرده ای، او را از خاک خلق کرده ای، آتش بر خاک برتری دارد، نباید در برابر خاک سجده کنند. معلوم آتش از خاک برتر است، آتش نباید در برابر خاک سجده کنند. فقط همین یه جا. تمام مراحل توحید رو قبول داشت، قیامت هم قبول داشت، انذرنی الی یوم یبعثون، به من مهلت بده تا روز رستاخیز. اینو قبول. فقط یه مسئله قبول نداشت، خدا را به ربوبیت قبول نداشت. این پایان مراحل توحید مقبوله. اگر بدم تا این مرحله توحید را قبول داشته باشه، توحیدش قبوله. چهار مرحله هم داشته باشه، این مرحله رو قبول نداشته باشه، نمیشه، پذیرفته نیست. حالا اینجا چی میفرمایم؟ انیبو الی ربکم و اسلمو له، به خدای ربتان انابه کنید، روی بیاورید و در برابر او تسلیم باشید، مخالفت فرمان او را نکنید. مخالفت فرمان او را نکنید که یه روزی داریم در پیش که اون روز ممکن است گرفتار عذاب بشوید. آیه دیگه ای داریم که اونجا میفرماید که لا مرد دلهو، اون روز رو اصلا نمیشه، فرض نداره نباشه، حتما اون روز میاد. گردش جهان به شکلیست که سرانجام به قیامت میرسد، بدون بربرگرد. اونجا هیچ کس از شما دفاع نخواهد کرد، اگه اینو قبول نداشته باشین هیچ کس از شما دفاع نخواهد کرد، هیچ پناهگاهی وجود ندارد. اون روز باید قانون رو عمل کنی، قانون رو قبول داشته باشی. و اصل مولفو من قبل ان یعتیکم العذاب و ثم لا تنصرون. هیچ کسی اونجا به یاری آدم نخواهد آمد، هیچ کسی به دفاع از آدم بر نخواهد خواست. دستورات و دقیق عمل بشه. خب یه بحثی هفته پیش و هفته قبل از اون داشتیم و اون این بود که حالا میخواییم با این متصلش کنیم. همین دستوراتی که برای شما فرمودن، مثلا مثل نماز، برای این است که شما از زمین پرواز کنید. بهشت در آسمان است، شما باید بری اونجا به پرواز کنی. جهنم توی زمین است. آیه شو خوندیم، اسفل السافلین است. این عمق زمین. اگه خلاف دستور کنی، عرض کرده که هر قدم خوبی که شما برمیداری یک لحظه بندازه عمل دیگه، بندازه عمل یه به خودم یه کاری میکنه که یه سر برهاز میکنه دیگه، هیچ معطل نمیشه، میره آنجایی که باید. مثل شهید یا خدای نکنه یه وقت یه کار بدی میکنه که میره به اون از فلسافلی دیگه راهی نداره. در صورت هر عملی آدم انجام میده داره یا به سوی آسمان میره یا به سوی عمق زمین. عمق زمین جهنمه، نه این زمین ها، یعنی به معنای باطنی این عالم. در باطن این عالم عمقش جهنمه، در باطن این عالم سقفش آسمانش بهشته. عملی که من می کنم در خوبی یک قدم دارم میرم بالا، اگه ادامه بدی به زودی به بهشت میرسی، به زودی بهش میرسی. ادامه بدی به جای میرسی که دیگه برگشت نداره. یکی سامره رو فرمودم که بهشتشون از همین دنیا شروع میشه. اگه آدم کار دقیق بکنه بهشتش از همینجا شروع میشه، مزه بهشت رو همینجا میچشه. وقتی میگه مزه یعنی همه چیز بهشت. و خدای نکرده از اون بر مثلا فرمودن که من امر از ان ذکری، هر کس که از یاد من روی بگرداند، نماز نخواند، مثلا نماز نخواند، این ما برای او یه زندگی تلخ و تنگی قرار میدیم. این قوانین استسلام داره که حالا فعلا نمیخوایم عرض کنیم. زندگی آدمی که از نماز، از یاد خدا روی میگرداند، زندگیش تلخ و تنگه، از همینجا داره جهنم رو میچشه. از اون طرف اگه بری به سوی خوبی از همینجا بهشتو میچشی. آدم کدوم انتخاب میکنه؟ همیدن عنی بوه را رب بکن به اصل مولهو انابه کنید، این روی بیاورید به خدا، به ربتان و اصل مولهو، هرچی دستور فرموده به چشم بگذارید، هرچی دستور فرموده توش یه دونه ضرر نیست، تو این دستورات اصلا یه دونش ضرر نیست، همش سوده. هر سود دنیاییتون هم هست، سود دنیاییتون هم هست، غیر از اون که از همینجا شما را به بهشت میبرند، از همونجا، از همینجا. و تبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم، و تبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم. اینایی که اومده یه دونش مشکل نداره، دستورات یه دونش مشکل نداره، همش خوبه و بهترین خوبیه دیگه. اونچه که بهتر از بهتر بوده دستور شده، یه خوبی های معمولیه، یه خوبی های ممتاز. اون خوبی ممتاز دستور شده، واجب شده، اون خوبی های ممتاز دستور شده، واجب شده. اینا را از اینها مطابقت کنید. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینو اعلام کن به همه عالم، همه از ترس می گریزند، آن چیزی که عامل ترسه ازش فرار میکنه، طبیعی. آنچه باعث غصه است، مثلا من گاهی فرض کنید که خبر تلویزیون رو بیبندم چون خبر غصه داره، مثلا فرض کنید حوادث یمن رو داره نقل میکنه، خب این غصه میاره برای آدم. یه مجموعه، یه ملت مظلوم زیر دست بدترین ظالمان عالم گرفتارن. الا ان اولیاء الله، این اینجا گیر میاد دیگه، یه جاییست که نه ترسی وجود دارد نه اندوه، هیچ اندوهی وجود ندارد. اونجا کجاست؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون، کسانی که ایمان آوردند و تقوا داشتند. نه یه روز، این پیگیری خوبی مهمه. من یه روزی کار خوبی میکنم، مثلا نمازم و اول وقت میخونم، خوبه، اما پیگیریش ثمر میده، اون ثمر نهایی که لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، اصلا دیگه همه قصه ها میره، هیچ قصه ای براش وجود نداره. داستان امام حسین رو میگن هرچی سخت تر میشد روز عاشورا، صورت ایشون بیشتر گل میانداخت. قصه از این آدم رفته، نه ترس از آینده است، نه قصه، میگن قصه مال گذشته است. این رفته به طور کلی. این کیانن؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون، اینا اونایی هستن که ایمان آوردند. یه درجه از ایمان هستش که با داشتن اون درجه از ایمان دیگه آدم هیچ قصه‌ای نخواهد داشت، به اطمینانی میرسه که دیگه هیچ قصه‌ای نداره، به یک استحکامی میرسه که دیگه هیچ ترسی نداره. الذین آمنوا و کانوا یتقون، اینا یه دوره درازی از عمرشان را به پاکدامنی گذروندن. اونایی که یه دوره درازی از عمرشان را، یعنی مثلا شما 16 سالته تا بعد میاد تا اونجایی که انشالله برسین به که دیگه نه قصه داشته باشه آدم، نه اندوه. الذین آمنوا و کانوا یتقون، اینا پیوسته مواظب خودشون بودن، پیوسته، این پیوستگی مواظب خدای آدم بودن، اینا این ثمر رو به بار میاره. بعد نتیجه رو میخواییم بگیم که اون حرف اصلیمون بود، لهمول بشرا فی الحیات دنیا، از همین جا بهشتشون شروع میشه، مزه بهشت رو همین جا میچشه. لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره. یه دسته دیگه رو یه وقتایی هم براتون عرض کردیم، فرمودن که ان الذین قالوا ربنا الله، باز به اینجا مربوطه، ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسانی که پذیرفتند قانونگذاری خدا را، عملا پذیرفتند قانون خداست، هیچ چیز دیگه رو جای قانون خدا نگذاشتن، جای نماز هیچ چیز رو نگذاشتن، جای نماز هیچ چیزی رو نذاشتن. نه که اینجوری بودن و استقامت ورزیدن، یعنی همه عمرشون رو، نه همه عمر داره نماز میخونه ها، نه همه عمر نمازش را احترام کرد، همه عمر نمازش را با احترام خواند. اون آدم لهم البشرا فی الحیات دنیا، بر آنها بشارت بهشت همینجا تو دنیا میرسه. دست گل بهشتی رو همینجا براش میارن، دست گلای بهشتی رو همینجا براش میارن، بشارت بهشت همینجا. داشتیم این رو عرض میکردیم، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا، این همین، اونایی که استقامت فرسیدن بر دستورات، دقیق دستورات عمل کردن، استقامت فرسیدن، یه روز کم نذاشتن به یک مناسبت، مثلا چون مثلا من امتحان سخت دارم نمازمو مثلا کوتاهی میکنم، نه چون امتحان دارم، بچه های بودن مثلا میگفتن چون امتحان داری روزه نمیخواد بگیری، مدرسه سفارش میکرد که روزه نگیریم که بتونین درستتون رو بخونین، سال آخره مثلا میخواییم در کنکور شرکت کنین یا مثلا در امتحان نهایی شرکت کنین، پس روزتون نه، ادامه میدن، استقامت میفرزن. اونا میگفتی میشهد لا تحزنوا لا تخافوا ولا تحزنوا، اونجا رو میگن که بستگی دارد به مقدار استقامت شما. که میان بهت میگن که لا تخافوا ولا تحزنوا، وقت لب مرگ میان، از لب مرگ شما به آزادی میرسی، وقت نه، سالهای دراز در برزخ زندگی میکنی، بعد میان، بستگی دارد به مقدار استقامت شما. بر اون درستی و راستی، بر اون درستی و راستی چقدر استقامت میکنه. این دیگه حرف خیلی حرف مهمیه. عاقل و غیر عاقل اینجا معلوم میشه. میگن شما چند سال خوب باید باشی؟ حد اکثرش چقدره؟ فرض کن 100 سال من عمرمه، چند سال باید استقامت می‌ورزیدم؟ فرض کن 15 سالش کم کن. آقا دیگه آدم اینجور از ما نداریم، آدم 100 ساله ما نداریم. 85 سال، بگو 75 سال، بگو 50 سال. 50 سال بیشتر از شما راستی و درستی نخواستن. رفتی بهشت، اونجا که دستور نداریم که، اونجا که دستور سختی، تکلیف وجود نداره تو بهشت. تکلیف ماست این دنیاست. همین دوره که تو این دنیا هستم من تکلیف دارم. مثلا خب فرض میکنیم 50 ساله، بعدش چی میشه؟ بعدش که اگر شما به امنیت و آرامش رسیدی میشه بی نهایت. خیلی تجارتی که آدم میکنه با 50 ساله از عمرش بی نهایت را تجارت میکنه. آیه داریم تو قرآن دیگه، رب حد تجارتون سود میکنه. تجارت اینا سودش چقدره؟ بی نهایت. اینجوره، یه سود بی نهایت، یه سود دائم، یه هر روز هم بیشتر میشه. اون سود عالم آخرت آدم هر روز هم بیشتر میشه، یعنی سرزمین بهشتی شما هی افزوده میشه، لذت های بهشتی شما، راحت های بهشتی شما هی افزودن میشه. شاید برای همه. خب من 50 سال اینجا را به پاکی گذراندم، توقع خیلی اندکی دیگه، 50 به بی‌نهایت، 60 به بی‌نهایت. تو ریاضیات میدونید اگر مخرج کسر بی‌نهایت باشه هر عددی بالا بذارین چی میشه؟ صفر. خیلی سوده. بعدم تازه میفرمان و رضوان من الله اکبر. اونجا شما توی بهشت احساست اینه که خدا از شما راضیه. یه مشکل اهل جهنم اینه که هر روز که تو جهنم میمونه بیشتر اوقاتش تلخ میشه. هر چی بیشتر تو جهنم میمونه بیشتر قیز و غضب میکنه، کینه به دل میگیره. در برابرش اون که تو بهشته هر روز شادمان تره، از خدای خودش راضی تره. اون که از خدای خودش راضی تره چقدر بهره مندیه دیگه نمیشه بونه. در مقابل نعمتها داریم میگه، ما قرآن گفته رضوان من الله اکبر، این بزرگترین نعمت، از این نعمت بزرگتر دیگه نداری که شما از خدا راضی هستی و احساس میکنه که خدا از شما راضیه. این برای یک کسانی تو دنیا دست میده، اونا که بهشتشون از دنیا شروع میشه. شعری حافظ داره میگه من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، من به بهشت رسیدم، اون احساس میکنم رضایت خدا رو. آه احساس من نمیفهمم. خب نمیفهمم، اونی که میفهمه خدا ازش راضیه اینقدر بهشته براش که بالاتر از این بهش اصلا نیست. احساس میکنه خدا ازش راضیه، احساس میکنه این از خدا راضیه. راضیه، راضی یعنی چی در زبان فارسی؟ خوشنود. راضی یعنی خوشنود. خوشنوده، خوشنودی یعنی چی؟ داره حس میکنه، نه از مثلا گلهای بهشتی، از غذای بهشتی حس میکنه، اونو حس میکنه، اما این حس اصلیه. آقا این در گرو چقدره؟ 30-40 سال شما رفتار اعمالتون مواظبت کنی. سی چهل سال رفتار اعمالتو مواظبت کنی، چشمتو مواظبت کنی، زبونتو مواظبت کنی. اگه آدم به اون خوشنودیه برسه، رضی الله عنهم و رسو عنه، خدا از اونا راضیه، اونا هم از خدا راضیه. این نه از این راضی های اینجاییست. من مثلا یه ماشین خوب خریدم، خیلی از این ماشین راضیم، این یه مثقالم نیست. هر که خونه خوب گیرم اومده، مثلا خیلی از این خونه راضیم. از بچه های خوب دارم، مثلا بچه های خوبم راضیم. این یه ذره عمیق‌تره. رضایت از یه فرزند خوب، از ماشین خوب و خونه خوب خیلی عمیق‌تره. اون رضایت خیلی عمیقه، یه شادمانی عمیق. این عمیق که میگیم به بی نهایت، سر در بی نهایت درست. این میخوام خواهد چند سال مواظبت کنم. صبر و ایام قلیله فرموش همین روز مؤمن در خود به متقیم میگن که اینا که زمانهای اندکی رو صبر کردند. تشمیش مخص ببنده باید صبر کنه دیگه. یه چیز مثلا زیبای این دنیایی رو دیده که مثلا حرام بوده، این چشمشو بسته صبر کرده. از یه غذای خوشمزهی که مثلا حالا فرض کن بوده اما خدا راضی نبوده، از اون غذا حرام بوده، مثلا فرض کن صاحبش راضی نبوده، یه چیزی دیگه یه جوری که نادرست باشه، این چشم پوشیده، این صبر و ایامن قلیله. بعد به یک راحت عبارت اینه، به یک راحت دور و دراز رسید. دور و دراز چی؟ بی نهایت. یه داستانی در مورد حضرت صدیق نقل میکنن. بیان یه روز پیغمبر رسمشون این بود که هر وقت میخواستن برن جایی، آخرین منزلی رو که خدا حافظی میکردن و حالا میخواستن برن سفر جنگی یا هر نوع بیرون از شهر میخوان برن، میامدن خانه حضرت زهرا سلام الله علیه و با ایشون خداحافظی میکردن. هر وقتم که بر میگشتن، اولین جایی که میرفتن منزل حضرت صدیقه بود. دارم قصه میگم، این قصه رو میفهمیم، با واقعیت ممکنه فرق داشته باشه، یه مطلب از توش میخوایم در بیاریم. یه روز اومدن در خونه رو که باز کردن دیدن یه پرده یه پرده آویخته از بردر. حالا مثلا وقت اون وقتا که این چیزا نبوده، مثلا یه پرده دبیت. برگشتن با ناراحتی رفتن مسجد، یعنی خونه خودشون هم نرفتن. خبر رسید به داخل خانه که پیامبر اومد دم در، نگاه کرد و رفت، نموند، نیومد تو طبق معمول. خب چه چیز تازه اتفاق افتاده؟ خودشون هم میدونست دیگه، این چیز تازه این پرده ایست که آویخته شده. امیرالمومنین در مثلا یه جریان جنگی یه مقدار غنیمت به دست آورده، این غنیمت رو ما دادیم یه پرده خریدیم دم در زدیم. بچه هم دستشون مثلا یه بچه کوچیک بودن دیگه، علنگوی مثلا دستبند بگیم، دستبند نقره دستشونه، اینا رو پیغمبر دیده بود. میفهمید داستان چیه؟ اون دستبند رو باز کرد در دست بچه ها، اون پردرم جمع کرد، تا کرد فرستاد، مثلا فرض کنم مثلا امام حسن یا حالا با یک کسی فرستاد خدمت پدر که اینا رو من در راه خدا دادم. پیغمبر الان فرض میگیم و این داستان رو میخواییم بگیم فرضیه، بعد نتیجهش رو میخواییم بگیریم. میگفتن یه عده‌ای تو مسجد هستن، اینا در صفه مسجد یه سکوی هنوزم توی مسجد نبی یه قسمت برجسته از زمین وجود داره که الان هم صفه بهش میگن، که یه عده خاصی اونجا میشینن. اون وقت فقرایی که آمده بودن، یعنی شهرش و زمین خونش و همه چی رها کرده بود اومده بود به اینجا، هیچی نداشتن. مثلا فرض کنید که حد اکثر یه لنگ به کمرش بسته بود، هیچی نداشت، نه چیزی داشت بخوره، نه چیزی داشت بپوشه، نه وسیله داشت برای استراحت. پیغمبر میخواد بفرماید در یه همچی شرایطی که زمان ما یه همچی شرایطی سا، همچی شرایطی سا، اگه یه ذره بگردیم، دوستان ما رفته بودن تو جاده ساوه یه مجموعه 4-5 هزار نفری پیدا کرده بودن که اونجا خونه داشتن. حالا خونه ها چه جوری بود؟ بعد گفتن به نظرم در زمانه مثلا فرض کنید که کریم خان زند مثلا در زمان فتح علی شاه، از زمان پادشاهان گذشته، اینا از سرزمین خودشان تبعید شدن به اینجا. نه آب دارن، نه نون دارن. خیلی فجیع بود وضعشون. خب کجاست آقا؟ مثلا فرض کنید که 20 کیلومتر بیرون تهران. خب من تو خونمون هم پرسیر پام دارم، هم غذا دارم، هم سرما گرما دارم، هم تو گرما مثلا کولر دارم. یه کولر ما داشتیم سن 20-30 سال کار میکرد، کار کرده بود، هی سعی میکردیم که اینو عوضش نکنیم، کولر رو یه جوری تعمیرش کنیم، هر که موتورش سوخته یه موتور تازه بزنیم، مثلا این هر که دیوارهاشو هی تعمیر کنیم که این بکشه. ممکن هم بود مثلا فرض کن کلر گازی بذاری. خدای من چطور کلر گازی بزنم اینجا؟ سرانجام تا این از کار افتاد، باز یه کلر دیگه ای از همین کلرهای آبی معمولی. من چکار کنم؟ همه همسایه های ما کلر آبی دارن، اونو که من میبینم کلر آبی دارن، کلر گازی ندارن. من چطور کلر گازی بذارم؟ اون بیچاره مثلا کلر نداره، مثلا اونم همسایه شهر ماست. حالا همسایه محل داریم، یه وظیفه آدم داره نسبت به همسایه محل. یه خیریه این دوستان ما ایجاد کردن که مثلا به مناسبت فرض کنید که گوسفند فدا که برای مریضه مثلا اگر پیش اومد، اینا قسمتش میکنن میرسونن به خانواده های فقیر محل. گفتیم قوم ما مرحله اول نسبت به محلمون وظیفه داریم. مثلا عید، ماه رمضان، برنج، وظیفه داریم اول نسبت به محلمون، بعد بیشتر اگه توانایی داشتیم نسبت به شهرمون، اگه بیشتر توانایی داشتیم نسبت به مثلا فرض کن این همسایه های شهرمون، و تا بگید بره به سیستان و بلوچستان، اگه اونجا هم توانایی بیشتر شد باید بفرستیم مثلا به مردم عراق. یک پس جاشون یه فقرهای خیلی شدید دارن، خیلی ها. یه دوستی داریم یه مرکز داره، یه وقتی از طرف از موضوع رفتیم بیرون، یه وقتی از طرف وزارت مخابرات اومده بودن این خونه چرا انقدر بهش تلفن میشه؟ تلفن های مراجع ما میدونیم، خب مراجع حقشونه، هزار نفرشون تلفن میکنن، اینجا مثل خونه مراجع تلفن بهش میکنن. ایشون خونهش گذاشته بود برای کار فقرا، همون مثلا در روز مثلا 3 تا گوسفند 2 تا گوسفند بیشتر کمتر کشته می شد می رفت برای مجموعه فقرا. ما کفاره داشتیم، کفاره که می دونی یعنی چی؟ معلومه من مریض بودم، روزم ها مثلا ماه رمضان نگرفتم. خب اگر در طول این سال بعد تونستم روزم رو بگیرم که خب هیچ، اگر نتونستم تو اون سال روزمو بگیرم عقب افتاد باید کفاره بدم برای هر روز. یا خدای نکرده به دلیل یه کسی روزشو عمدن خورده، حالا به هر دلیل، خب این باید مثلا 60 نفر فقیر رو برای هر روز بده، ما برای ایشون میفرستادیم. وقت این آدم داشت مثلا 10,000 آرد میگرفت میداد به اینا، مهاجر بودن اینا، آرد و احتمالا یه ذره شکر خاطش میکردن و مثلا میپختن میخوردن. خب میگیم که یه ذره که اون برتر میری، تو محله ما، تو خود محله ما موجود داره از اون فقیرهایی که هرکم این خیری که رفقای ما درست کردن فعلا در حد ماه رمضان و اول عید و اینا مقدار برنج و روغن میدن. در طول سال مثلا اگر گوسفندی چیزی پیدا شد، مثلا گوسفند فدا یا گوسفند عقیقه، مثلا به اونا میدن. برای اون فقرایی که اونجا زندگی میکردن، بعضیشون فقط مثلا یکی از اونا ابوذره، ابوذر از قبیلهش جدا شده اومده اینجا، هیچی نداره. اگه اونجا داشته مثلا 2-3 گوسفند با 2-3 گوسفند توی قبیلهشون زندگی میکرده، اما حالا گوسفند نمیتونسته بیاره، این یه نفر از میون اون قبیله مسلمان شده،
وقتی هم که اومده وقتی بوده که اسلام یکی دو سه چهار تا آدم بیشتر نبوده، احتمالا این پنجمین نفر مسلمانه. یه داستانش داره که سه روز آب زمزم میخورد، جرأت نمیکرد از کسی بپرسه که این پیغمبر که تازه اومده کجاست خونش. تا امیرالمومنین به دادش رسید، اومدن به این مثلا از کنار این عبور کردن، فرمودن دنبال من بیا، با یه فاصله دنبال من بیا. بعد هم مثلا هر جایی به مشکل برمیخوردن، مثلا فرض کنید که روش اونور میکرد امیرالمومنین، مثلا میشست که مثلا کفشش رو درست کنه که بهانه‌ای باشد. این بنده خدا رو نشناسن، بردنش تا برد خدمت پیغمبر. پنج نفر مسلمان. حالا بعدها ایشون اومده مدینه، تو مدینه هم رفته توی صفه داره زندگی میکنه چون هیچی نداره. حالا یکیسان دیگه هم باید اسبردن. تو صفه یکیسانی هستن که یه پیراهن ندارن. شما چرا پرده زدی در خونه؟ با این پرده دو نفر از اینا میتونستن خودشون بپوشونن. دستبندارو ما میفروشیم، به اینا یه وعده قضا میدی. اینجوری اصلا ما باور نمی کنیم که حضرت زهرا سلام الله علیها همچی کاری کرده باشه، مگر اینکه بگیم این جریان اتفاق افتاده برای اینکه مردم بفهمن دنیا چه خبره، چه جور بوده، چقدر سختی بوده و ایشون چقدر گذشت داشته از همه چی. ولی یه لقمه نون که بخورم زنده بمونم، اینام تو این خونه یه لقمه نون دارن که بخورن زنده بمونن، تازه گاهی سه روز چهار روز گرسنه نمیمونن اهل این خونه. یه دونه پوست گوسفند خریده بود امیرالمومنین، زرهشو فروخته بود، یه پوست گوسفند خریده بود که روی پوست گوسفند میخوابیدن. پوست گوسفند هم تمام بدن آدمو نمیگیره، مثلا روز روز مثلا روش باش چیکار میکردن، یه استفاده میکردن، شبم که میخوان بخوابن روی این پوست گوسفند میخوابیدن. بالشی که داشتن از لیف خرما بود. لیف خرما یعنی چی؟ السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت في فنائك، عليك مني سلام الله، عليك مني سلام الله، ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. اگر یه جایی بدن آدم شکسته باشه، اگر یه جایی بدن آدم شکسته باشه، خب مثلا موها در چیز خود فرهنگ خودمون مثلا اونجای بدن رو گچ میگیرن، تخته میذارن. خب اگه پهلوی آدم شکسته باشه چه کنه؟ اگر وسایل پزشکی وجود نداشته باشه چه کار کنن؟ دست شکسته، اما هیچ وسیله‌ای که این دست رو معالجه کنن وجود نداشته. خب وقتی هم شکسته استخون نمی جا به جا شده، خود درد داره. کسی که درد داره خب گاهی ناله میکنه. این خونه مثلا
کلش فرض کنید 30 متر بوده، کل خونه 30 متر، یه اتاق، یه حیات کوچیک، یه اتاق. اگه یه مریض داشته باشیم توی خونه، اگر فاصله زیاد باشه ممکن نالشو من نشنوم، اما اگر فاصله ای نداشته باشیم، خونه 30 متری 40 متری، ناگزیر ناله او به گوش همه اهل خانه میرسه. نه همونطور که بی بی تا صبح خوابش نمیبره از در، مثلا امیرالمومنین هم از ناله های ایشون خوابش نمیبره، بچه هم از ناله ها خوابشون نمیبره. روزم که گریه میکنه، در فقدان پدرش گریه میکنه. یه خانه شده همش غم و غصه و ناله گریه. بعد هم امیرالمومنین بعد از ایشون فرمود که اون غم و غصه رنج و زحمت تو بر من شد همیشه گیر. یعنی هیچ وقتی هیچ شبی نیست من به یاد قصه ها و دردا و رنج های تو زندگی نکنم. اما حزنی عبارت اینه، اما حزنی فسرمد شد همیشه گیر. یعنی وقتی من تو بهشتم میرم، از این عالمم میرم، باز این قصه های تو رو همراه میبرم. نمیتونم فراموش کنم. تو برای حفظ جان ما رفتی، تو برای انجام وظیفه من رفتی پشت در. اگه نرفته بودی کسی با تو کاری ندار، اونا با من کار داشتن.
ولا قوة إلا